اونی که آدم با خودش میبره چیه؟ خب انسان که از دنیا میرود روح انسان باقی میمونه دیگه، روح که از بین نمیره. هر چی که روح با او عدیم شده همراه این میره این دنیا. من مثال بزنم، ببینید کسی که در روز خیلی خوشحال باشه شب خواب میبینه با آدمی که خیلی غمناکه خوابش فرق داره. آدمایی که خیلی در روز ناراحتن، از چیزی میترسن، دیدید شب همش میگن ما کابوس میبینیم، خوابای بد میبینن، همش خوابای وحشتناک میبینن، در حالی که روز یک اتفاقی افتاده تمام شده رفته. اما این روح مثل یک ظرفی این رو در خودش جا داده و در خواب شب این تجلی می‌کنه. غم‌ها و شادی‌های انسان‌ها تو روحشون اثر می‌ذاره و در روحشون می‌مانه. این همین حالت هم برای روح آدمه. این فکر کنم بلنگو نباشه به آقا یه صلواتی عنایت کنم. انسان وقتی از دنیا می رود هر چه که روح با او مأنوس شده این باش می مونه. روحی که با خوبی ها و فضیلت ها مأنوس شده، روحی که اهل خیرخواهی، روحی که اهل محبت، روحی که اهل دوست داشتن، اون دنیا با همینا منتقل میشه. روحی که با کینه و حسد و نیت سوء و سوء ظن و بدبینی و اینا مأنوس باشه، اینا همینجور با این روح منتقل میشه به اون دنیا. اون ویژگی هایی که روح انسان پیدا میکنه اینا به عنوان یه سرمایه منتقل میشه به اون دنیا. ببینید اعمالی که ما انجام میدیم تو این دنیا، یه نماز میخونید مثل این نمونه، یه دفترچه پسندازی باز کردید، خب یه مقدار میبرید تو اون پسنداز میکنید، تازه اگر شرایطش باشه و درست باشه و همه چیش فراهم باشه، روزه ای میگیرید، صدقه ای میدید. ولی وقتی که انسان میمیره سرمایه‌ش رو با خودش میبره، سود رو دیگه نمیبره اونجا. اعمال ما اگر شرایطش وجود داشته باشه مثل سودهاییست که پسنداز میکنه، البته اون دنیا هم به دردش میخوره، اما سرمایه‌ش رو یه جا بساط رو جمع بکنه ببره، کی میبره؟ وقتی که میمیره. اون سرمایه چیه؟ اون سرمایه است که اونجا خیلی به کارش میاد. اون سرمایه روح. هرچی این روح متعالی تر باشه ارزش و منزلت و درجه آدم اونور بیشتره. هرچی این روح معرفتش بالاتر باشه، قرب بیشتری به خدا پیدا کرده باشه، اونجا جایگاهش بالاتره. معرفت اون جایگاه رو برای آدم ایجاد میکنه. ببینید همه به هم وقتی میرسن دعا میکنن انشالله عاقبت به خیر بشی، خیلی دعای خوبیه. عاقبت به خیری یعنی چی؟ عاقبت به خیری یعنی اون وقتی که میخوای سرمایت رو جمع کنی ببری اون وقت، اون آخرین لحظات یه سرمایه قابل اتکایی باشه، خس و خاشاک نباشه، فضولات و کتابات نباشه. اون لحظه مردن، لحظات احتضار، کفریات و نمیدونم خیلی ها بودن از بزرگان و علمایی که دم مردن با کفر از دنیا رفتن، همه رو به باد دادن، و خیلی ها بودن که یه عمری به خطا رفتن، اما لحظه آخر یه دفعه اون اتصال پیدا شده، با اون سرمایه عظیم رفتن اونجا. خلاصه اثر عمده معرفت اینه که با مردن انسان تمام نمیشه، معدوم نمیشه. اینو علمای علم اخلاق میگن یعنی هر کی اینجا سعی کنه این معرفت، این یقین، این ایمان بالاتر بره، این از بین نمیره، همراه به عنوان یه سرمایه میاد اون وقت و خیلی به کار آدم میاد. اینه که معرفت خیلی مهمه، اینه که اون ایمان قلبی خیلی مهمه، چون همه سرمایه آدمه. این اون چیزیه که وقتی که مردی همونه، یه چیزی غیر از اون نیست. روحی که معرفت داره، روحی که تو این دنیا پله‌های ترقی و تکامل رو طی کرده، اونجا در جوار قرب رحمت الهی و اولیاء الهی میتونه ساکن بشه. اما حالا اگر این نشده باشه، خیلی فاصله داره. به هر حال این رو سعی کنیم حاصل کنیم که خیلی مهمه، همه سرمایه همینه. این هم که روش تأکید شده که اول دین معرفت الله، اینو باید روش خیلی حواسمون جمع بشه. خب من قرار بود حالا راجع به این که چجوری میشه به این معرفت هم رسید یه صحبتی بکنم و اون حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو بگم که دیگه خب خود اون طول میکشه و بگذاریم و وارد قسمت دوم و اون رکن دوم دینداری بشه. خود این بحث معرفت الله عرض کردم یه ماه رمضان بحث داره، اما دیگه حالا ما فقط میخوایم یه اشاره و ذکری از اون اصول و رؤوس دینداری داشته باشی. دومین رکن دینداری که به قلب و روح انسان برمیگرد، یعنی مربوط هست، اخلاص. اتفاقا باز علمای علم اخلاق تأکید میکنن که اخلاص فرع معرفت، یعنی هرچی معرفت بالاتر بشه، هرچی معرفت بیشتر بشه، اخلاص آدم بیشتر میشه. اخلاص خیلی مهمه. یعنی اگر کسی این دوتا رو سعی کنه روش مراقبت بکنه، یکی معرفت و یکی اخلاص، که اخلاص نتی به دنبال معرفت پیدا میشه، کارش درسته و خیالش راحت باشه. درباره معرفت گفته شده، روایت داشتیم، اول دین معرفته. درباره اخلاص روایت وارد شده است، الاخلاص و غایت الدین، نهایت دین و آخر دین اخلاص. این که من میگم اخلاص اساسه بی جهت نیست، این سوره اخلاص رو که هر روز تو نمازتونم میخونید، این سوره رو پیامبر مکرم اسلام یه اسم دیگه هم روش گذاشته، فرموده است سوره الاخلاص. اسم سوره اخلاص سوره الاخلاص هم هست، سوره اخلاص. و گفتن علت این که به این میگن سوره اخلاص، چون اساس دینه، اخلاص اساس دینه. در روایتی باز ذکر شده است که ان الله لا ينظر الى اموالكم الا صوركم و اموالكم، خدا به صور و اموال و این چیزای شما کار نداره، انما ينظر الله الى قلوبكم، خدا فقط به قلبای شما نگاه میکنه. یعنی صور اعمال، حیاکل اعمال و عبادات تا این مخ نداشته باشه فایده نداره. همه هویت هر عبادتی، نماز، روزه، به این قلبش برمیگرده، به این که چه نیتی و چه هدفی پشت این عمل وجود داره. ببینید این که ما بخوایم نماز بخونیم خیلی زیاد، این ارزش ذاتی نداره، نماز خوندن ارزش ذاتی نداره، روزه گرفتن ارزش ذاتی نداره، اینا همه یه وسیله است برای قرب، برای نزدیک شدن. و الا اگر کسی 70 سال نماز بخونه اما این حاصل نشه براش هیچ فایده نداره. نیت و قصد انسان مهمه. در یه روایتی نقل شده است که اینو خیلی خوب دقت بکنید، که وقتی انسان یه عملی رو انجام میدهد ملائکه اعمال انسان رو حالا در یک کتابی نوشتن و میبرن محضر خدا. حالا این که اعمال رو در کتاب مینویسن و میبرن محضر خدا و اینا، حالا اینها عمقش چیه و به چه شکلیه، این حالا برای تقریب به ذهن ما ها. کتاب اعمال انسان رو حالا روزانه یا هفتگی یا ماهانه یا سالانه میبرن به محضر خداوند متعال، کتاب رو باز میکنن، شروع میکنن یکی یکی اعمال انسان ها رو خوندن. این آقا اینجا روزه گرفته، اینجا نماز خونده، تو اون مسجد حاضر شده، فلان جا صدقه داده، میخونن. خداوند تبارک و تعالی این متن روایته میگه ببندید بذارید کنار، هیچ فایده نداره هیچ کدومش. ببینید چقدر قصد مهمه. چرا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِمَا فِيهَا وَجْهِ. خداوند متعال میگه برای این که تو هیچ کدوم از اینها من رو لحاظ نکرده، به خاطر من نبوده، اگر رفته کمک کرده برای این که دیگران بگن چه آدم خوبی، اگر آمده تو صف جماعت برای این که ببیننش بگن عجب آدم خوبی، اگر فلانجا رفته اون برای خودش بوده، هیچ به درد نمی کن. بعد اینا که میان بساطشون رو جمع کنن برن، خداوند میگه سب کنید، ثم یناد الملائکه، سب کنید، اکتب له کذا و کذا، براش اینو بنویسید، اونو بنویسید، اونو بنویسید. ملائکه اعتراض میکنن، میگن خدایا این که ما ندیدیم این کارا رو انجام بده، اگه بود، اگر کاری رو انجام میداد ما میدیدیم، براش مینوشتیم. ربنا ان فیقولون ربنا انه لم یعمل شیئا. ملائکه میگن آقا خدایا این که ما ندیدیم کاری انجام بده، هیچ کدوم اینایی که شما میگید بنویس تو نامه اعمالش اینا نیست. فیقول، دو مرتبه خداوند تبارک و تعالی، انهو نوا، نیت این کارو داشته. ببینید اگر نیت و قصد خالص باشه، حتی اگه اون کارم نکنی لحاظ میشه. یعنی قصد و نیت انجام کار خیر، حالا اینا من بعد توضیح میدم قصد و نیت انجام کار خیر چیه و اون چیزی که اگر قصدشو بکنی ولی کارش هم نکنی خدا برات لحاظ میکنه اون چیه، حالا توضیحشو میدم. بعد میفرماید انه نوا، همین کافیه، همین که نیت کرده این کار انجام بده براش بنویسید. ببینید چه چقدر مهمه؟ اینه که اگه وقت 70 سال 60 سال عمل آدم هیچ، اما یه سلام خاضعانه با دل شکسته از روی اخلاص به حرم امام حسین به اندازه دنیا پیش خدا ارزش داره. خدا اینا رو میخره اون دنیا، خدا اینا رو میخره. اخلاص خیلی مهمه. حالا البته این حرفا نمیخوام مایوس بشینا بگید پس اگه اینجور باشه همه ما کمیتمون لنگه، چون خداوند تبارک و تعالی در یک حدیث قدسی نقل میشه میگه من بهترین شریکم، میگه من بهترین شریکم. چرا؟ برای اینکه کسی که با یک نفر شریکه میگه خب سهم منو بده، سهم اونم بده، خب این سهم من، اینم سهم تو. خدا میگه من شریکی هستم که اگر کسی دیگری رو با من شریک بکنه میگم همه رو برو بده، من نمیخوام. بهترین شریکم برای اینکه اگر کسی را با من تو عملت و کارت شریک کردی به دیگم برو همه رو بده به اون، من اصلا نخواهم، من سهمی نمیخوام، فقط اونی رو میخوام که مال من باشه. نباید معیوس بشیم. حالا میگیم اخلاص درجات داره، مراتب داره، اما باید حواسمون باشه، باید محاسبه کنیم خودمون. محی الدین ابن عربی اسمشو شنیدید که خب از عرفای بزرگ اسلامی و پدر عرفان اسلامی نامیده شد، کتابهای متعددی داره. در اون نامه‌ای هم که حضرت امام رحمت الله علیه به گورباچوف نوشته بودن، در اونجا آقای گورباچوف رو دعوت کردن به این که آثار بزرگان از علمای دینی ما رو مثل ابن عربی و صدر المتعلهین رو بگیرید مطالعه کنید. البته اون که نمیتونه، کار پدر جد او هم نیست که حرفای محی الدین عربی و ملا صدرا رو بفهمه، اما گفته بود بگید بیان براتون اینها رو توضیح بدن و شرح. ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه میگه اساطیر ما، شیوخ ما یه دفتری داشتن به عنوان دفتر محاسبات، که خودش میگه منم این دفتر رو دارم. دفتر محاسبات یعنی چی؟ یعنی دفتر حساب و کتاب. چطور شما صبح دخل و خرجا رو همه رو تو دفتر مینویسی؟ اینا میگه دفتری داشتن، از صبح دونه دونه کارهایی را که کرده بودن یادداشت میکردن و حوادث یا قضایایی که براشون پیش آمده بود، مشکلی براشون پیش آمده بود، نعمتی بهشون عطا شده بود، گفتن خب این کار نیازمند شکره، شکر به جا می آوردن، این کار نیازمند توبه، این کار نیازمند استغفاره. اینجوری خودشون رو، این کار رو ما دیگری رو باشتری کردیم، اینجوری خودشون رو محاسبه می کردن. باید اینجور مراقبت بکنیم از خودمون که ببینیم اعمالمون برای چیه. در روایتی از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه وارد شده است که اخلص قلبک، قلبتو خالص کن، یکفی کل قلیل من العمل، عمل کمم بده. دنبال زیادی عمل و دنبال نمیدونم کارهایی که حالا کارنامه ما رو به نظر ما زیاد میکنه و پر میکنه نباشه. عمل کم اما خالصانه. یکی از عرفا ببینید، حالا میزانش هم باید معلوم بشه، یکی از عرفا و اولیا نقل میکنه تو همین کتاب ها نوشته شده است که من 30 سال می رفتم نماز جماعت، صف اول جماعت می رفتم، 30 سال مرتب سوعده اول نماز اول وقت می رفتم سر صف جماعت و می شدم نماز می خوندم. یه روز رفتم توی مسجد، دیدم صف اول جا نیست، صف دوم وایستادم. یه خورده همچین ناراحت شدم و ناراحتی من به این حساب بود که دیدم خب من برای من یه خورده کسب شأن، الان منی که یه عمری صف اول بودم صف دوم وایستم، از دید مردم حالا خیلی خوب نیست. فهمیدم تمام این 30 سال نمازم هوا منصورا بوده و 30 سال نمازم رو قضا کردم. خیلی مهم مسئله اخلاص. نه حالا میگم این حرفا باید اهمیتش رو من میخوام جوابم بدم، نمیخوام حالا باز معیوس بشید بگید اینجور باشه پس ما مشکل داریم و پید. نه اینجور نیست، درجات داره، باید سعی و تلاش بکنیم و شدنی. اینجور نیست که عرب حضور شما امکان نباشه باشه و یا نشه. حتی مسئله اخلاص بذارید این را هم عرض بکنم، اخلاص اینقدر مهمه که در یک بیانی از امام صادق خیلی عجیبه، در یک بیانی از امام صادق میگه میفرماید به چه علمای نزدیک بشید از چه علمای دور بشید. ببینید ما این همه دستورات داریم، هر چی که حالا اومد ادعا کرد من عالمم، مثل من این امامه سرش بود و این لباس داشت، فکر نکنید که این کارش درسته. مشکلات ما همه خیلی از اینجاها ناشی میشه. به ما میزان دادن که به چه عالمانی نزدیک بشید و چه از چه عالمانی دور بشید. ما را هر چی فکر میکنیم یه به اصطلاح مثل من، مثلا حالا من خودم عرض میکنم یه لباسی پوشیدیم و ادای ارکان و عارفبازی در میانی، فکر میکنیم این دیگه از مقررین درگاه الهی، اینقدر نباید ساده اندیش بشیم. جالسو ببینید ببخشید لا تجلسو عند کل دائم، پیش هر دعوت کننده و عالمه چیز نشینید که چیکار میکنه، که یدعو کن من الیقین الى الشک. حالا اینو هر کدوم احتیاج به توضیح داره، شما را از یقین میبره تو وادی شک، پیش این عالمان ننشینید. و من الاخلاص الى الریا، مگه میشه یک عالم دین ما را از فضای اخلاص ببرد تو فضای ریا؟ بله، از فضای اخلاص ما را ببرد تو ریا. چجوری میشه؟ هر عالمی که دعوت به خویشتن بکنه داره ما را از اخلاص ببره تو ریا. کسی که دعوت به نفس بکنه از خودش بگه، عالمی که از خودش بگوید یعنی داره چه کار میکنه؟ یعنی مورد یکی از طرقش این ها، نه اینکه حالا همش این باشه. این خودش این روایت من وقتی میدیدم واقعا فکر میکردم خود این روایت احتیاج به یک بحث و طولانی و گسترده ای داره. بله عالم دین میتواند ما را از اخلاص به سمت ریا ببره. و من از تواضع الى الکبر، عالمی که انسان را از تواضع ببره به سمت کبر، نشینید پیش اینا، پیش اینا دامو نزنید. و من از نصیحت الى العداوه، عالم و سخنرانی که به جای نصیحت و مواعظ اخلاقی چینه و عداوت و دشمنی را به در مصباح الشریعه نازل شده،
که نزد این چنین عالمان نمیشینیم. کسی که
عرضیت او کن من النصیحت الالعداوه، عالم دینه، شما را از اخلاق میبره توی ریا، از تواضع میبره توی کبر، از نصیحت میبره تو عداوه، بده این که دلای شما رو به هم نزدیک کنه، بده این که شما رو به هم حسن زن ایجاد کنه، بدبینی و سوء زن و انواع اقسام گرفتاری هاییست که متاسفانه جامعه ما پیدا کرده. این که ما به خودمون اجازه بدیم و جرأت بدیم که عداوت و دشمنی بین مردم رو زیاد بکنیم، این مسلم مقبول نیست، مسلم مردوده، مسلم عرض حضور شما. اونا که کارشون خطا هیچی، ماهایی هم که زانو در نزد چنین به ظاهر عالمان عالم نمایان میزنیم، ماها هم از دستور امام صادق سرپیچی کردیم. این نهی لا تجلسو، نشینید در محضر اینها، یعنی کسی که بره در محضر اینطور چیزا بنشینه سرپیچی کرده از دستور امام صادق. حالا این بخشای از این خیلی به بحث ما ارتباط هم باشه، اما اینی که ارتباط داشت این بود که لا تجلسو عند کل دائم که یدعوکم من الاخلاص الی الریا. کسی که خیلی از خودش بگه دعوت به خیشتن بکنه، یدعوکم من الاخلاص الی الریا و از اون مردارت و تقربو من عالم یدعوکم، عکس اون موارد قبلی هر پنج مورد را ذکر میکنه. وقت گذشت، من عذرخواهی میکنم. به هر حال مسئله اخلاص، مسئله قصد و نیت و اینکه خود ما هم بهتر از هر کسی میدانیم، بهتر از هر کسی میدانیم این کاری که داریم میکنیم برای چیه، یه خورده فقط با تأمل کنیم، خودمون هم گول نزنیم، بهترین داور هم خودمونیم، ببینیم واقعا این کاری که داریم میکنیم برای چی داریم انجام میدیم، برای نگاه دیگران، برای تشویق دیگران، برای کف زدن دیگران. خب اینه که خدا میگه خیلی خوب اینو خواستی، من هم اینو دادم، مردم احسن برات گفتن، تشویقت هم کردن، دیگه بیش از این نخواستی دیگه. لذا وقتی میریم اونجا نامه اعمال که باز میشه میبینی هیچی توش نیست. اخلاص در یه روایت، این آخرین جمله عرض من و تمام، در یه روایتی وارد شده است، اخلاص سری از اسرار الهی که خداوند این رو به بندگان خوبش عطا میکنه. و عنایت کنید عملی که خالصانه باشه بیواسطه به خدا میرسه، دیگه ملائک واسطه نیستن، اینو خود خدا دریافت میکنه. حالا این احتیاج به توضیح داره و این که حالا اصلا حقیقت اخلاص چیه، آثارش چیه و به اصطلاح عوائدی که برای این مسئله هست، اینو انشاءالله حالا اگر فرصتی بود فردا و اگر نبودم که برای بعدا انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق دوری از ریا و خلوص نیت عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.